خب بفرمایید آقا.
صفحه 304.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میر داماد، این حکیم عالی مقام، نه تنها در مورد برخی از مسائل فلسفی و کلامی به نوعی ابداع و ابتکار دست یافته، بلکه در انتخاب اسم و نامگذاری برای بسیاری از آثار خود نیز از هنر نوآوری برخوردار است. او برای تعدادی از نوشته‌های خود عناوینی مانند جزوات و قبسات و رواش شیخ السماویه انتخاب کرده که در عالم نامگذاری بسیار زیبا و دلربا شناخته می شود. از عنوانهای دیگری که میر داماد برای مطالب و کتابهای خود انتخاب کرده نباید غافل ماند. عنوانهای زیر را می توان از آن جمله به شما را آورد: ایمازات، تشریقات، مشرق الانوار، افق المبین و غیره. بیشتر عنوانهایی که این فیلسوف برای آثار خود انتخاب کرد بر نوعی روشنایی و نور دلالت دارد.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خوب میر داماد است، استاد ملا صدرا است. البته ملا صدرا از استاد بالاتر، ولی خب میر داماد هم نقشی داره در تاریخ حکمت و فلسفه ایران. میر داماد از فلاسفه به نام تاریخ ایران و عالم تشیع در عصر صفویه و استاد مسلم ملا صدرا. این مرد بزرگ خب داره افکاری بوده و خوش سلیقه و خوش ذوق هم بوده، داره اشعاری هم هست، شعر هم میگفته گاهی بر سبیل تفنن. یکی از آثار ذوقی این مرد، حالا میرسیم به اندیشه هاش ببینیم که در فلسفه چی تازه داره، اینه که در اسکوزاری کتاباش هم ذوق بخرج داده. خود کتابی که هر کسی می نویسه اسم رو کتابش میذاره دیگه، یا رو بچهش، یا رو خودش، اسکوزاری، خود اسکوزاری، کتابش، اثرش، بچهش، خودش ذوق میخواد. یه ذوقی داشته در اسکوزاری و کتاباش. مثلا یکی از کتاباش قبساته، ایمازاته، مشارق الانوار، رواش السماویه، عربیه. خب اون موقع عربی نویسی مد بوده، اما تو عربی هم هیچ عربی به این خوشزاقی نمیتونه اسم بذاره. رواش السماویه، رواشه جمع رشه هست، رشه یه بادره است، یه چیزی که میاد به ذهن آدمی اما آسمانی. رواشه رشه یعنی یه چیز، یه خاطره، یه ذهن، یه پدیده میاد به ذهن آدم که این آسمانیه. رواشه و سماویه، ایغازات یعنی بیداری، ایغاز یعنی بیدار کرده. این اسماش افق المبین، افقه که روشنه، مبین روشنه، افق دورنما. قبسات، از که مهمترین کتابش همون قبسات. قبسات یعنی قبسه، قبس یعنی چی؟ شلوغ. و این کلمه از قرآن کریم گرفته شده: لعلی آتیکم به قبس تستلم. حضرت موسی رها کرد و رفت به کوه طور. یا کلمه الله کجا میری؟ گم میرم. رانارن، آتش دید. رانارن یه آتش دید از کوه، آتش یعنی شعله. گفتن کجا میری؟ گم میرم یه آتش بیارم اینجا خانم گرم بشه. خانومش، آره دختر شعیب بود، رفت آتش بیاره دید. به قبسن، میرم قبس بیارم، یعنی میرم شعله بیارم. حالا اینا داستانهای مفصل قرآن کریمه. این اسما رو میره داماد انتخاب کرده برای کتاباش. خیلی کتاب داره، ولی هم به نظر من مهمترین کتابش همین قبسات. خیلی کتاب مهمیه. خب فلسفه هست، فلسوف شیعیه. ملا صدرا در محضر یه مرد بزرگ درس خونده، اما خب واقعش اینه که ملا صدرا فرا رفته از ایشون. حالا بعد بخونیم این قضیه چی.
اکنون اگر توجه داشته باشیم که این حکیم متعله در سرودن اشعار نیز به کلمه اشراق تخلص می نمود، به روشنی در می یابیم که او با نور و فلسفه انوار سهروردی بسیار مانوس بوده است. آنچه جالب توجه است
تخلصش هم در شعر اشراقه. تخلص اشراق، تخلص در شعر فارسی. خب اشراق و قبس و رواش و همه اینا نوریه دیگه، نوریه
با نور سر
کار داشت، نوریه. و قبل از میره داماد چه فیلسوف خیلی نوریه؟ خیلی نوریه، غالب اصالت نوره، غالب اصالت وجود نی، میگه اصالت نور. خیلی حرف اینجور حال جایی بحثش نی. خب یه چیز هم اینجا بگم براتون، نور به قرآن کریم مطره، الله و نور و سماوات وله، یا یه رو خوندیم یا نه؟ نگفت خدا واجب الوجوده، نگفت الله واجب الوجود، نه، گفته الله و نور و سماوات وله. به به چه تعبیر قشنگ قرآن کریم تا اینجا. حالا یه ذره یه تکونی میخوام به شما بدم، بریم تو تاریخ ایران تو 4000 سال پیش چه مطرح بوده؟ بخون.
اکنون اگر توجه داشته باشیم که این حکیم متعله در سرودن اشعار نیز به کلمه اشراق تخلص می نمود، به روشنی در می یابیم که او با نور و فلسفه انوار سهروردی بسیار مانوس بوده است. آنچه جالب توجه است این است که میر داماد مهمترین کتاب خود یعنی کتاب قبسات را نیز با دعای نور به پایان می رساند. البته او در بسیاری از مسائل فلسفی مشایی مشرب است و زیر سیطره اندیشه های شیخ الرئیس ابوعلی سینا قرار دارد، ولی با این همه از نوعی نفوذ و تأثیر شخصیت سهروردی برکنار نیست و نسیم انفاس این فیلسوف اشراقی از خلال آثار او به مشام جان میرسد.
بله، خب ما دو فیلسوف بزرگ قبل از میره داماد داریم که در عظمتشون هیچ نمیشه تردید کرد، در رأس ابوعلی سینا، شیخ الرئیس ابوعلی سینا ابن سینا، در عظمتش کسی نمیتونه تردید کنه، قله تفکر، نه در ایران در جهان، نه در ایران در جهان. غربی ها میشناسن ابن سینا، قدماشون. حالا بعضی جا به طب میشناسن ابن سینا رو، مثلا روز طب هم روز ابن سینا به طبش. حالا طب هم خوب طبیب هزار سال پیش بوده، ولی در فلسفه بوده، یه طبیب بوده، خوب طبیب زیاد هست، ولی فیلسوف مانند ابن سینا ما نداریم، نه در ایران، در تاریخ کمه مثلش. در ردیف ارسطو و بلکه بالاتر ارسطو بدانید و شک نکن، ارسطو رو خونده عبور کرده، ابن سینا از ارسطو عبور کرده. افلاطون هم قبول نداره، صداش در نمیاد. افلاطون خیلی بزرگه ها، دنیا در مقابل افلاطون ذره تعظیم فرو میاره. یه جای ابن سینا میگه که من آثار افلاطون رو خوندم، اگر آثارش همینه باشه که به دست من رسیده، یه جمله بیشتر نمیگه. فبضاعته فی العلم مزجات، فارسی ترجمه کنم یعنی بی سواد. چیکارش کنم؟ حرف ابن سینا من خودم که نمیگم. فبضاعته فی العلم مزجات، یعنی کم مایه بوده، ولی ارسطو رو نمیگه، ارسطو رو قبول داره. حالا که قبول داره ارسطو رو، به عظمت هم قبولش داره، معلم الاولش میدونه، اما میمونه تو ارسطو. این اشتباه میکنن مردم، هنوز هم میگن ارسطویی بوده ابن سینا. خب اشتباهه، ارسطویی بوده به این معنی که خونده ارسطو رو، آری خوب خونده، اما مونده تو ارسطو. اجازه ندین به این نادان ها که این حرفو میزنن، عبور کرده از ارسطو. ابن سینا جایی توقف نمیکرد، عبور میکرد، عظمت داره این مرد بزرگ ابوعلی سینا، شیخ الرئیس حقیقتا. و دوم سهروردی، شهاب الدین سهروردی. سهروردی کجاست؟ نزدیک زنجان، یه دهه. تشویق برین سهروردی ببینید، یه دهه، یه دهه کوچیکه. اون طرفش کردستان، این طرفش زنجان. سهروردی خب در جوانی شهید شد، در 36 سالگی کشتنش. کجا؟ حلب کشت شیخ بزرگوار رو کشت چون بی باک حرف میزد ملاحظه نمیکرد حرفاشو میزد از نور و اشراق و اینا حرف میزد یه عده آدم های محبت اون موقع بودند علمای خشک منجمد سوریه اون موقع حالا رو نمیگم اینو شهید کرد سهروردی خب مزاقش با ابن سینا فرق داره اشراقیه اما بعضی ها فکر کنن که سهروردی مخالف ابن سیناست اینم یه اشتباه میگم که شما گول نخورید خود سهروردی برای ابن سینا عظمت فراوان قائل خیلی احترام قائل سهروردی برای ابن سینا خیلی احترام قائل منتش یه جاهایی خب جدا میشه از ابن سینا شما نیدار هر فیلسوفی که مقلد کنی حرف خود چه میذاره اون به جای وجود میگه نور حالا این بحث درازی که من واردش نمیشم هر صورت خود سهروردی برای شیخ الرئیس ابو علی سینا احترام فوق‌العاده قائله پس این دو شخصیت قبل از میر داماد قله تفکر فلسفی اصلا ابن سینا سهروردی میر داماد از هر دو میخواد استفاده کنه از اون طرف اسم کتاباش یکم سهروردی مآب نوری اشراق تخلصشه از اون طرف در فکر به ابن سینا نزدیکتره در فکر به ابن سینا نزدیکتره ولی یه جاهایی هم دیگه خیلی اشراقی مآب است و اینا حالا اینا نکته هایی است که خب کمتر بهش توجه میشه حالا میرسیم ببینیم که چه حرفایی زده بله
در آغاز این مقال به اشاره یادآور شدیم که توجه و تأمل در احادیث و روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام یکی از عوامل مهم و نیرومندی است که به تفکر میرداماد قوت می‌بخشد و اندیشه‌های فلسفی کلامی او را شکل می‌دهد. اثر این عامل مهم در میان شاگردان میرداماد نیز باقی ماند و به اندیشه‌های آنان سمت و سو بخشید. تأمل در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و آگاهی از مضامین متعالی آنها فضای دیگری برای اندیشه‌های فلسفی فراهم آورد. که در آن فضا طریق تفکر می توانست غیر از آن چیزی باشد که قبلا وجود داشت در این فضای فکری تحول اندیشه به گونه ای صورت پذیرفت که می توان آن را به عنوان حکمت معنوی تشیع مطرح ساخت در حکمت معنوی تشیع به احوال و مقامات باطنی انسان توجه شده و از این طریق تجربه های معنوی فراوانی به دست آمده است توجه لازم به احوال و مقامات باطنی انسان موجب شد که اندیشه های عرفانی با تفکر اسلامی در هم آمیزند و از این طریق ابن سینا و ابن عربی به یکدیگر نزدیک گردند
ببین چقدر حرفای مهمه ابن سینا یه فیلسوف تمام عیاره ابن عربی یه عارف تمام عیاره ابن عربی فیلسوف نیست عارف مال اندلسه اندلس به زبان امروزی اسپانیا کلمه اندلس اون موقع اسپانیا رو اندلس میگفت اسپانیا کدوم شهر اسپانیا؟ کوردوا برکت خب اونجا به چند تا فیلسوف و عارف بزرگ داشته که نمیشه این کار کرد خیلی مهمه ابن رشد، ابن عربی، ابن توفیل، ابن باجه، ابن حزم اینا چند تا بزرگ از رو برخواستن که دیگه حالا میخوایم سیاست که صحبت نکنیم که در کشورهای دیگه نبودن مثلا در عربستان که محبت وحیه یه دونه از اینا پیدا نشد در یمن هم پیدا نشد در اندلس پیدا شده چکار کنیم ولی من که نمیخوام جغرافیایی فکر کنم که ولی خب چکار کنیم که بوده چند تا آدم حسابی بودن در اندلس بله ابن عربی ابن عربی عارف تمام آیا از بچگی عارف بوده ها از 7 سالگی الهامات داشت بوده مجب و غریبی بوده مثلا زهناک کتاب فتوحات مکیش الان در دست کتاب عظیمی فسوس الحکمش عظیمه هر دو کتاب ابن سینا هم عظمت داشته میر داماد میخواد یک ارتباطی بین ابن سینا و ابن عربی برقرار کنه عرفان محض او فلسفه او و قبل از اینکه حالا میره داماد هرچی بگه نمیدونم یادم رو چی گفتم، خودم بگم که ابن سینا در این که فیلسوفه، این مردم اشتباه میکنم، از عرفان عارف هم بوده است. من توی عرفان ابن سینا رو مردم جدی نمیگیرم، نمیدونم چرا. یعنی فلسفهش رو عرفانشون پوشونده، این یکی مشکل. فلسفه ابن سینا رو عرفانش رو پوشونده، عارف ابن سینا هست. بلعکس هم میتونم بگم ابن عربی عارفه، ولی حرفای فلسفی هم تو افکارش هست، اونم عرفانش رو فلسفهش رو پوشونده. این یه قدری نکته هاییست که کمتر کسی بهش توجه داره. حالا شاید میره داماد میخواد که یه پلی برقرار کنه، یه ارتباطی بین شیخ و رئیس ابو علی سینا، البته قبل از ابن عربی بوده چند قرن، و ابن عربی در اندلس، و کار خوبی کرده. حالا بریم موفق هست یا نه. عرفانش با کمال تأسف، همطور که ایشون تذکر دادن و خوب تذکر دادن، ابن سینا، اینه بارها گفتم حالا تکرارش هم عیب نداره، عمر زیادی نداشت، 57 سال عمر کرد. حالا 57 سال هم مدت خوبیه، اما سلاطین زمان او رو به حال خود نمیدونه میشه درس بده و کتاب بنویسه. حالا مشکلش چی بود؟ اینکه طبیب خوبی بود، فلان سلطان قلنج کرده و وقتا دلدردون گفتن قلنج، ابن سینا دعوت برو معالجه کن، از این دربار به اون دربار، بابا این فیلسوف باید بشینه درس بده، کتاب بنویسه، بیا اینجا معالجه کن. شیخ از کجا به کجا وقت شیخ رو میگرفتن، سلاطین پرزور وقت. خب حالا کجا بوده ابن سینا؟ اینا هم بعد نیست بدونی کجا متولد شده. بخارا، یکی از دهات بخارا، افشنه، چند کیلومتر به شهر بخارا، اونجا متولد. مادرش هم اسمش ستاره بود، ستاره خانم، اسم مادر ستاره خانم بود، عربیش کوکبه، فارسی ستاره. خوب برکن، اونجا متولد شده. بخارا حالا کجاست؟ فارسی زبانند، سمرقند و بخارا فارسی زبانند. هم اکنون بری تو خونه های بخارایی یا سمرقند فارسی سره حرف بزن، تو خیابون و دانشگاه جرأت نمیکنن، باید ازبکی حرف بزنن. حالا جز ازبکستان شده، اینا خیانت های شوروی سابق، با اینا کار نداریم، جغرافیا نمیخوام بگیم. از بخارای فارسی زبان که هنوزم فارسی حرف میزنن قشنگ، آمده به ایران، مدت زیادی در اصفهان زندگی کرده و سرانجام در همدان از دنیا رفت. الان قبرش هم در همدان، یا اگر همدان تشریف بردین یه زیارتی از قبرش بود، در همدان وفات میکنه. مدت زیاد در اصفهان بوده، در اصفهان یک کتابی رو نوشته، غیر از این کتابا که حالا در دسته، شفا، اشارات، نجات، این کتابای مهمه، همین هم که هست کتابای مهمه، استوانه فلسفه اسلامیه. اسم اون کتاب بوده الانصاف. در حمله غزنویان به اصفهان این خانه رو به آتش کشیده، تمام این کتاب ها به شعله آتش سوخت. مثالی که چاپخونه نبود که یه نسخه خطی بود، به شعله آتش. 20 جلد بوده این کتاب الانصاف، 20 جلد. اگر اون کتاب باقی مونده بود، به نظر من چهره جهان چهره دیگری بود، نه ایران، چهره جهان. از دست رفت. اینا تأسف های تاریخه که آدم های بیلمزی پیدا میشن میان آتش میزنن اینجا رو. کتاب الانصاف، خود اسم نشون میده که شیخ چی میخواسته بگه در این کتاب، ولی به دست ما نرسیده متاسفانه. بر صورت اینا سرگذشت اجمالی شیخ الرئیس ابو علی سینا است. تا حالا بینیم که میره داماد در باره این دو بزرگ چی میگه. بل بفرما. میره داماد. نه، همینطوره که میفرماید اینجا هم نوشتم لابد. میره داماد از هر فیلسوفی دیگری شیعی تره. من نمیدونم سهروردی شیعه بوده، سنی بوده، شافعی، اینو نمیدونم، نمیخوام هم بدونم. برای من مهمه. نمیدونم ابن سینا چی بوده. اونی که میدونم یقینا ابن سینا شیعه بوده، این شک ندارم که سنی نبوده. اما حالا یه اختلافاتی هست که 12 امامی بود، 7 امامی بود. اینا را من اصلا مهم میبرم. در هر حال از پدرش اسماعیلی بود. مادرش هم اون ستاره خانم. اسماعیلی بوده. اما خود شیخ را یعنی 7 امامی. شیعه بود، شیعه بود. به ولایت حضرت امیر علیه السلام سخت باور داره. میدونی چه جمله ابن سینا درباره حضرت امیر گفته؟ بارک الله. چی گفت؟ 1000 سال کسی نگفت. میگه حضرت امیر در بین صحابه رسول کل معقول بین المحسوس. میدونی معقول میان محسوس چقدر بالاتره؟ شیخ الرئیس میگه حضرت امیر علیه السلام در بین صحابه پیغمبر کل معقول بین المحسوس. خب این شیعه است دیگه. عرض کردم با خردریزاش کار نداشته باشی. اونا را چون خیلی روشن نیست برای ما نمیخواییم زیاد بحث کنیم، هم سهروردی هم ابنست، ولی میره داماد که حالا داریم میخونیم در تشیع 12 امامیش ذره تردید نداشته باشی. شیعه خالص علی ولی الله 12 امامی و علاوه بر اینکه فیلسوف بوده، وقت به روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خیلی عنایت داشته. اینه که سعی میکرده از روایات هم فکر فلسفی رو استنباط کنه. نکته خوبی بود که شما گفتید. بله بفرمایید.
اندیشمندان و متفکرانی که در طریق حکمت معنوی تشیع گام برداشتند، حوزه فلسفی اصفهان را به وجود آوردند و نگذاشتند چراغ فلسفه بر اثر تندباد حوادث خاموش گردد. وابستگان به حوزه فلسفی اصفهان اندیشه‌های خود را در قالب سخنان ابن سینا و پیکر عبارات سهروردی ابراز داشته و از بیانات بدیع ابن عربی نیز غافل نبودند. آنچه در حوزه فلسفی اصفهان انجام پذیرفت التقاط و تلفیق نبود، بلکه انس و الفت با روایات و آشنایی با معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام افقی از معرفت برابر چشم اندیشمندان این حوزه فلسفی گشود که می توانستند بین ابن سینا و سهروردی نوعی هماهنگی مشاهده نمایند. این افق جدید فکری آنچنان وسیع و گسترده بود که در آن عقل با وحی الهی نیز سازگار می گشت و اختلاف میان حکمت و دین جای خود را به نوعی صلح و هماهنگی می سپرد.
این دوره بعد از برداماد رو تا حکیم جلوه 150 سال پیش میگن حوزه فلسفی اصفهان اصطلاح. بیشتر حکمای ایران و مسلمان در اصفهان بود، چون خود میر داماد در اصفهان بود، ملا صدرا در اصفهان درس خوند و دیگر. بعد یه اواخر یه حوزه فلسفی در تهران پیدا شد بعد از حکیم جلوه که اون کار نداریم، خیلی طول نکشید. حوزه فلسفه اصفهان طولانی تر بود مدتش. قبل از حوزه فلسفه اصفهان یه حوزه فلسفه دیگری بود شیراز، میگن حوزه شیراز. کیا بودن برجستگان فلسفه شیراز؟ گفتیم قبل دشتکی ها، دوانی که گفتیم، دوانی، قیاس الدین منصور دشتکی، اینا بزرگان فلسفه حوزه شیراز بودند. خفری، حکیم خفری که متاسفانه دربارش کمتر نوشته شده، خیلی مرد بزرگی بوده، حکیم خفری. خفری که از دهات کجا جهرومه، بله، خفری، دشتکی و دوانی، اینا برجستگان حوزه فلسفه شیرازند و خردریزا که داشت. و بعد حوزه اصفهان هم در رأسش میره داماد تا برسیم تا این قرن اخیر. اینا بزرگان این دو حوزه‌اند و همشون به ویژه مکتب فلسفه اصفهان سعی بر این بوده است که بین عقل و وحی هماهنگی برقرار کنند، این تعارض فلسفه و دین رو نادیده بگیرن. آخه وقتی فکر کنم فلسفه با دین مخالفه، دین با فلسفه بخواه، هنوز هم این فکر هست، البته هنوز هم این فکر وجود داره و طرفداران سرسختی داره که دین فلسفه نیست، دین با فلسفه مخالف. الان هم هستن، دولمن اسمشون رو نمیبرم، فراون هستم. و فلسفه باید این فکر میکنن. نه، حوزه فلسفه اصفهان خواست میکن تناقضی نیست، تضادی نیست و عقل با وحی سازگاری داره و خود میر داماد یکی از این هاست. و علتش هم اینه که اصفهانی ها خب خیلی شیعه هم. من خودم اصفهانی هم، اینو حق دارم که درباره اصفهان بگم. آقای دیباجی هم که اصفهانی اینجا نشسته، بازم اصفهانی لابود داریم. شما میگه نصف کلاس اصفهانی. اصفهانی ها انشاءالله خدا عمرشون بده یه کمی افراط و تفریطی هست. خانم هسته هم که حتما اصفهانی، یه قدر تون میرن در تشیع، خیلی شیعه تندی بودن، هنوزم هستن، هنوزم تندن. قبل از صفویه همین اصفهانی ها سنی تند بودن. آره تند فلفلی هم دیگه. اچکار ها حالا معتدل شدن. به هر صورت حوزه فلسفی اصفهان حوزه بیشتر تشیعه، خیلی تشیع درش خیلی پرزور و پرقدرت و پرجلاس متجلیه و در رأسش میره داماده. تو بعد به مولا صدرا میرسیم و الاخره. بفرمایید.
در اینجا ممکن است گفته شود آنچه بر اثر دقت و بررسی در روایات برای اندیشمندان حاصل می شود نوعی از مباحث علم کلام به شمار می آید و مباحث علم کلام را نباید در ردیف مسائل فلسفی قرار داد. در پاسخ گفته می شود درست است که متکلمان به آیات و روایات تمسک می کنند و از این طریق به مواضع خود استحکام می بخشند، ولی آنجا که معانی بلند و مزامین متعالی روایات افق وسیع و گسترده‌ای را پیش چشم اندیشمندان می گشاید، تأمل در این معانی و اندیشیدن در این مزامین می تواند نوعی فلسفه به شمار آید. اندیشیدن اندیشه ها از آموختن اندیشه به مراتب مهمتر و اساسی تر است. کسی که تنها اندیشه ها را می آموزد نمی تواند خود را یک فیلسوف معرفی کند، ولی آنجا که انسان اندیشه ها را می اندیشد با عالم فلسفه وارد می شود و تفلسف را آغاز می نماید.
این جمله آخر که خیلی پرمعنیه و خیلی مهمه و کمتر اشخاص بهش توجه دارن. همه شما، همه مردم با اندیشه آشنایی دارن، همه می اندیشن، همه انسان ها می اندیشن. آدم ها زندگی نمی کنن، همه شهری، روستایی، شرقی، غربی، سیاسفی زندگی می کنن. زندگی کردن اندیشیدنه. می شود بدون اندیشیدن زندگی کرد؟ زندگی کردن یعنی اندیشیدن. پس همه اندیشه دارن، همه آدم ها، شرق و غرب، سیاه و سفید، زن و مرد، کوچک و بزرگ، اندیشه ها را می آموزن. حالا بچه از دامن مادرش اندیشه می آموزد، بعد به دبستان میره، از دبستان، دبیرستان، دانشگاه می آموزد. از دبیرستان چیزی هم یاد، دانشگاه هم چیزی یاد می گیره. اندیشه های دیگران را، چه در علم، چه در فلسفه، چه در تاریخ، اندیشه هایی که در کتاب هست می آموزد، میشه اندیشمند. تا اینجا درست. اما این کافی نیست. چیکار باید کرد؟ اندیشه ها را باید اندیشید. چی گفتم؟ اندیشه ها را یاد میگیری، میاموزی. اون مقصد که با استعداد زود میاموزن، بعضی بچه ها تون میگیرن مطالب، زود میگیری. مثلا این روزا که دیگه موبایل هم هست، مرتب اطلاعات وارد میشه به ذهنت، میاد اندیشه، میاد تو ذهنت و فراوون. الان عصر اطلاعات، ارتباطات. الان این بچه ها چقدر اطلاعات دارن؟ موبایل دارن دیگه. سابق یه بچه دهاتی روستایی که اطلاعات نداشت بنده خدا، حالا هم تو اینجور میزنه همه اطلاعات. این اندیشه هاست که میاد تو ذهنت. اما این اندیشه ها اندیشیده میشود اندیشیدن اندیشه ها. این فلسفه است. اگر اندیشه ها را دوباره بیاندیشی، میاندیشم، اما اندیشیدن خودم را هم بیاندیشم. خیلی. یه تعبیر دیگه بگم، اینو توضیح بدیم بعد. خیلی سیارو میدانم، میدانید خیلی سیارو. خوبه؟ دانستین که بد نی؟ خیلی خوبه که میدانید. یه چیز هنون کمه، میدانید، اما میدانید که میدانید یا فقط میدانید؟ پس هم بدانید و هم بدانید که بدانید. حالا بدانم بهتره یا هم بدانم و هم بدانم که بدانم؟ درست شد؟ مقابلش هم بگم، بعد نیست این بحثا پیش میاد توضیح بده. کسانی نمیدانند، خب خیلی آدم ها نمیدانند، نه؟ نمیشه که باشون دعوا کرد. نمیدونه، خب نمیدونه، گناه نداره که نمیدونه، راحت هم میگه نمیدونه. یه ندانستن داریم که خب خیلی نمیدونه. یه مرحله بالاتر هم داره که نمیدونه، اما نمیدونه که نمیدونه. یا حضرت عباس فهمیدی که ندانستن و ندانستن ندانست، این اسمش میدونین چیه؟ باریکالا، اینه بشنون جهل مراکب. این بیماری معالجه نداره، ندانستن معالجه داره. نمیدونه، خب بهش میگه یاد میگیره، نه؟ کسی که نمیدونه یاد نمیگیره؟ یاد میگیره، بهش بگو یاد میگیره. اما اگه نداند که نداند، یاد میگیره یا نه؟ باریکالا، شعرشم که خونده، هر کسی که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. یحسن اون از آنو بارک. آیات خوبی میخونه این جوان. قرآن کریم به همین مسئله اشاره کرده. بله، این مرض دوا نداره، نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، خب چکارش میشه کرد؟ اما اگه ندونه هیچ اشکال نداره، خب نمیدونه، آقا نمیدونه بیاد بگی، میره یاد میگیره. پس هم جهل مرکب داریم از این طرف، از اون طرف علم مرکب. میداند و میداند که میداند قشنگه. حالا کی آدم میداند و میداند که میداند؟ وقتی اندیشه هاشو بیاندیشه. تمرین کنیم اندیشه هامونو بیاندیشیم. این که من فکر میکنم درست فکر میکنم یا نه؟ یه چیزی به من تلقین شده، حالا محیط، پدر، مادر، مدرسه، به من یاد گرفتم، خیلی خوب یاد گرفتم، چه معنی داره؟ خوبه. حالا روش فکر کنم اینا درسته یا نه؟ آدم فکر میکنن یا نه؟ دانستن بسیط همه آدم ها بلدن، اما اگه بدونند فکر کنن که حالا این که میدونم درسته یا نه، خیلی کمه. به همین جهت بحث خیلی سخت. اگه آدم ها اندیشه های خودشون رو میاندیشیدن، گفتگو بین ادیان هم ممکن میشون. این مسیحی تربیت شده دیگه. حالا بیه بگو کل این مسیحیت، تو فکر مسیحیت رو بیاندیش دوباره، حاضر نیم؟ یه همینه که هست. یه یهودی همطور، یه بهایی همطور، یه بودایی همطور، یه مسلمان همطور، دوباره بیاندیش. بعد خوبه اگه بیاندیشیم دوباره، گفتگو میشه. اما اگه بگیم همینه که هست، کارش کنیم دیگه، نمیشه که. آره، یه وقتی تو همینجا چند سال پیش بود، یه گفتگوی ادیان بود، از همه ادیان اومده بود اینجا بحث کنه. یه فیلسوفی بود که مسیحی بود، من میشناختمش، آدم متفکری بود، اونم ولی یادم رفت اسمش، اومدش اما اومدن اونجا شرکتش. بهش گفتم خب خوش اومدین، نه از انگلیس، از فرانسه، از جای اومد. گفتم خوش اومدین، گفتگوی ادیان اسلام و مسیحیت. گواره گفتم استاد، فکر میکنی که اینجا تو منو مسیحی میکنی یا من تو رو مسلمان میکنم یا نه؟ فکر میکنی میتونی مسلمان بشی یا نه؟ یا من گفت نه والا، راست گفت. بحث هم کردیم یه هفته، اما نه اون مسلمان شد نه من مسیحی شدیم. خب چیکار کنیم دیگه؟ خیلی سخته. بله، آه اون دیگه عشق بود، نه اون دیگه فکر نبود، اون مسئله دیگره، شیخ سنا کارش جور دیگه است. بله، به هر صورت برگردیم به بحث خودمون که اندیشه ها را دوباره باید اندیشید. فلسفه یعنی همین، اصلا فلسفه اندیشیدن اندیشه ها درجه دومه. علم داره تجربه میکنه، اینه تو آزمایشگاه داره تجربه میکنه، تلسکوپ میکروسکوپ داره میگه. فلسفه اندیشه را باز میاندیشه. اینم یه فرق بین علم و فلسفه. خب
تأمل در روایات و درک معانی عمیق آنها از نوع اندیشیدن اندیشه ها به شمار می آید و اندیشیدن اندیشه ها نوعی از انواع فلسفه شناخته می شود. به این مسئله نیز باید توجه داشت که در اندیشیدن اندیشه ها به هیچ وجه جمود و توقف راه ندارد و باب تأویل و تفسیر همواره مفتوح است. البته مباحث مربوط به تأویل و هرمنوتیک به حوزه فلسفی اصفهان اختصاص ندارد و در میان حکمای اسلامی همواره مطرح بوده است. با این همه از این واقعیت نباید غافل بود که حکمت معنوی تشیع در حوزه فلسفی اصفهان یک جریان فکری است که برای بسیاری از مردم جهان ناشناخته مانده است. شهرشناسان مغرب زمین در ابعاد مختلف فرهنگ اسلامی به بررسی و پژوهش پرداختند، ولی این اشخاص از حکمت معنوی تشیع غفلت یا تغافل کردند و مسائل این جریان فکری را در گستره بررسی‌های خود قرار ندادند.
با کمال تأسف شرق شناسان یا اسلام شناسان غربی، فرانسوی، انگلیسی، امریکایی خیلی کار کردن، حالا اسماشون هم یادم نیست، خیلی حتی رو فقه اسلامی کار کردن، حقوق اسلامی کار کردن، کتاب مهم می نوشتن. انصافاً هم خب می دونین غربی ها خیلی سمجن، میرن تا آخر کار میکن، کتاب خوب می نوشتن. اسلام شناسی کردن، ایران شناسی کردن، متاسفانه تشیع و شناسی خوب نتونستن. تأمل در تشیع تعمد بوده. من نمیخوام بگم تعمد، اگه اونا تعمد داشتن رو اسلام هم تعمد دارن. شما یه کمی غفلت یا تغافل عرض میکنم، غفلت یا هر دوشو گفتم، غفلت یا تغافل. تغافلش اینه که ایشون میگه آقای دیبا چی تغافل یعنی؟ یعنی عمدن. خب بله، تغافل یعنی خودشونو، یعنی خودشونو به خریت زدند، این تغافله. غفلت اینه. من یه سر دیگه نمیدونم جا نوشتم، یعنی حالا الان به ذهن اومد که میگم، چون اونا اگه خب با اسلام، اونا که با اسلام خوب نیستن، خب اصلا اسلام نمیمدن مطالعه کنن. حالا که رو اسلام مطالعه کنن، باید شعبش هم مطالعه کنن. علتش اینه که اونا خیلی ظاهر رو میدیدن و تتبعات تاریخی دارن، بیشتر رو تاریخ و حوادث بررسی میکنند، روش علمی دارند. این هم عیب نداره، روش علمی، روش فلسفی ندارند. و اون عمقی که اون باطن تشیع، عمقی که در تشیع هست، اونا اهلش نبودن. تشیع کمی عمق میخواد، باطن میخواد، این باطن رو نداشته. ولی اگه باطن داشت، عمق داشت، تشیع مطالعه میکن. ظاهر دیده خوب، ظاهرم حرفای خوبی زده، اینه که بیشتر ظواهر اسلام رو دیدن، کتابای خوبی هم نوشتن، اما در تشیع، اون باطن تشیع که خیلی سخته، اصلا رسیدن اونجا کار همه کس نیست، اون یه باطن بینی خاصی میخواد، درک حقیقت عرفان خیلی سخته، اونو کمتر نوشتن. در طول تاریخ استشراق شرق شناسی که بزرگانی اومدند و نوشتند، این هم اینجا بگیم که حالا بد نیست، با اینکه همین کمشون هم مخالف داره الان، شاید ما که بگیم بعضی خوششون نیاد، این مستشرق اخیر که من خیلی باش مشهور بودم، آره کربند، تمام همتش گذاشت رو تشیع، کتابای خوبی نوشته. اون بیش از دیگران درباره تشیع کار کرد و کتاباش هم الحق و الانصاف کتابای خوبی و همه جام کشورهای دیگر ترجمه شده. این یه نفر ما دیدیم، ولی قبلا که مستشرقین قبلی که من میخونم همین ظاهر بین بودن، بیشتر به عمق تشیع نرفتن. البته نمیگم ایشون اشتباهات نداشت، خود کربان هم اشتباهاتی داشت، من خب باش معنوس بودم، اینجا میدیدمش مرتب در جلسات علامه طباطبایی، من شرکت داشتم، ایشون هم شرکت. خب اشتباهات داشت، هر کسی اشتباه داره، اما حرفای خوبی هم زد. بفرم. بله 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 همینطور. بله اون یه حلقه بود که حالا اونم بد میگند ازش، نمیدونم، من اینجا نمیتونم خیلی چیزا رو بگم. خود گنون هم البته گنون شیعه شناس نبود، اسلام شناس بود. گنون اصلا مسلمان شد. خود رنه گنون فرانسوی مسلمان شد، در مصر بیشتر کار کرد، ایران کار نکرد. آره اون فهمیده بود یه خبر اینجا هست، کتاب سهروردی به دیده بود، یه استعدادی در کرمان هست، کتاب حکمت الاشراق رو بهش گفت بیا این به درد تو میخوره. کرمان اون کتاب خوند و مجذوب، دیگه سرازی شد به ایران.
میرداماد یک فیلسوف بزرگ اسلامی است که در خارج از کشور ایران شناخته نشده است. آنچه مایه تأسف بیشتر می‌گردد این است که اندیشمندان کشورهای اسلامی نیز با اندیشه‌های فلسفی میرداماد آشنایی ندارند. کسانی که با تاریخ فلسفه اسلامی آشنایی دارند باید به این مسئله توجه کنند و در شناساندن فیلسوفان بزرگ اسلامی به ویژه آنان که تاکنون به درستی شناخته نشده‌اند کوشش و تلاش نمایند.
بله این خب همین دیگه، این میرداماد هم متأسفانه خوب شناخته نشده و خب باید بیشتر رو افکارش مطالعه کرد، کم خونده میشه. علتش هم اینه که یه بزرگی که وقت که میاد همه رو تحتش، مولا صدر رو، نه اینکه بزرگ بود خیلی، همه رو تحت سیطره قرار داد، حتی استادشو. اینه که دیگه کمتر به اونا توجه شد. مثلا غالبا حال یا ابن سینا شناسند یا مولا صدر شناس. تاریخ این ماجرایی که من نوشتم که داری میخونی اسمش ماجراست. ما به همه رسیدیم، یعنی تونجو که توانستیم. که خب اونا هم حقوقی دارن، میره داماد هم حقی، باید به اینا هم رسید دیگه. که میدونم چی میگفت.
همانگونه که یادآور شدیم، حوزه فلسفی اصفهان با اندیشه های میره داماد آغاز میشود و در این حوزه است که فیلسوف بزرگی مانند صدرالمتالهین شیرازی حکمت متعالیه خود را به منصه بروز و ظهور میرساند. میره داماد در مورد بسیاری از مسائل فلسفی کلامی موضع مخصوص اتخاذ کرده و با بیانی بدیع و تقریری تازه آنها را توضیح داده است. مسائل مهمی که این فیلسوف متعله مطرح کرده و درباره آنها سخن گفته است به هیچ وجه کم و نادر نیست، ولی آنچه بیشتر شهرت پیدا کرده و طرح آن همواره با نام و عنوان میرداماد مقرون ولی آنچه بیشتر شهرت پیدا کرده و طرح آن همواره با نام و عنوان میرداماد مقرون میگردد مسئله حدوث دهری است.
بله خب تازه های فکری داره میره داماد که حالا تقریبا زیاده، ولی دو سه تا مسئله است که دیگه این به نام او تمام شده. هنوزم بعد از 400 سال 400 4 قرن از زمان وفاتش میگذره مطرحه و این به نام او. حالا یه دونش امروز میگیم براتون، اصطلاح هم خیلی تازه است. ببین همه مردم عالم، مسیحی و یهودی و مسلمان و شیعه و سنی و همه اغلای عالم، این عالم رو حادث میدونند. عالم حادثه یعنی چی؟ یعنی یه وقتی نبوده. تا میگه یه وقتی نبوده یعنی چی؟ یعنی یه زمانی نبوده. وقت یعنی زمان دیگه. یه وقتی عالم نبوده پیدا شده، اینا میگن حادثه زمانی. یعنی یه زمانی نبوده پیدا شده. هر چیزی در این عالم، همه چیز که پیدا میشه یه وقتی نبوده پیدا شده. نه چیزی در این عالم دارین که هیچ وقت نبوده که نباشه؟ هر چی در این عالم هست حادثه قدیمه. یه کسی توی عالم چیز پیدا کنه که مسبوق به نبودن نباشه میشه؟ ها؟ هر چی باشه مواجه بود. این میز یه وقت نبوده، این ساختمان یه وقت نبوده، کره زمین حتی همینطور برو. حالا که میرن دیگه علم فیزیک میره تا بیگ بنگ، انفجار بزرگ. و انفجار بزرگ همیشه بوده، یه وقت نبوده. حالا که تو انفجار بزرگ رفتن دیگه، نه جلوترش هم نمیرن فیزیکدانا. میگه ما قبل از بیگ بنگ چی بود؟ میگه نمیدونم. خب خدا بهتر شو بیام ورجا. میگه نمیدونم. حالا هیچی نبوده، یه چیز بود. خب حالا وارد این بحث نمیشه. به هر صورت شما هر چی که روش انگوش بذاری یه وقتی نبوده بعد پیدا شده، اینو میگن حادثه زمانی. کلمه اصطلاح حادثه زمانی براتون قلمبه نباشه. حادثه زمانی فارسیش یعنی چی؟ یعنی نبوده پیدا شده. این معنی حادثه زمانی. این عالم هم همه متکلمین، همه ارباب ادیان، میگن یه وقتی نبوده خدا آفریده پیدا شد، حادثه زمانی، همه قبول دارن مخصوصا متکلم. میره داماد که فیلسوفه، اینجا یه کمی یه حرفی زده، میگه این عالم حادثه،
اما حادثه دهریه. حالا دهری یعنی چی؟ عجب حرفی.
دهر یعنی چی؟ دهر که حال شما میگین، البته یه معنی ازش میفهمین، به ایام دهر یعنی دهر رو همین زمان میفهمین تقریبا. کلمه دهر که الان به کار بره، شما ازش صادقانه چی میفهمین؟
زمان
میفهمین. آره حق دارید، یه عرب هم از دهر بگی زمان میفهمین. حالا یه سوال از شما میخوام بکنم، من با سوال باید مطالب رو برای شما توضیح بدم. رسمی من اینه که با سوال مسائل توضیح میدم، کلمات نمیگم. شما بر هر چیز در این عالم باطن قائلین یا قائل نیستین؟ آدم ها باطن ندارن؟ گربه باطن نداره؟ هر چیزی باطن داره دیگه، داره؟
بارکال
خود زمان باطن داره یا نه؟ خود زمان باطن داره یا نداره؟ منظور امیر داماد از دهر باطن زمانه. میگه خود زمانم باطن داره. اصلا زمان موجود میدونه یا موجود نمیدونه؟ نه بگیم میرم یا معدومه؟ باور داری؟ زمان وجود داره یا ما میسازیم؟ کسی هست مخالف باشه با وجود زمان؟ ممکنه؟ یه کسانی میگن نیست، ما انتظام میکنیم. زمان وجود بیرون از ذهن من داره یا فقط تو ذهن منه؟ روشنه روشنه مسئله، یک کمی مسئله داره ها؟ مسئله داره؟ من حالا از معادله سو، من اول حقیقت رو بفهم چه بعد معادله درست. شما یه ذره گوش بفهمیدم، فهمیدم سوال تایزم، شما فوری معادله براش درست میکنی. من تا مادامی که نبدون ندونم چیه از معادله صحبت نمیکنم. من هر روز نمیدونم زمان چیه، شما میگی معادله ها؟ من دارم چه باز گوش نمیدن حرف منم، میگم من وقتی خودشو ندانم چگونه میتونم معادله براش درست کنم؟ سوال من نگرفتی؟ نه؟ با معادل بشناسم یا بشناسم بعد معادلش کنم؟ شما با معادل میخوای بشناسی خودشو اول بشناسی؟ جواب بده منم عزیزم. چی؟ چی؟ تغییرات، تغییر زمانه یا تغییر در زمانه؟ آه؟ تغییر زمانه. بسیار ایشون میگه زمان یعنی تغییر. راست میگه؟ وقت تغییر در لازمانه. آره زیاد گوش بده، یکی یکی حرفت بزن ولی گوش هم بده. من حرف تو رو میفهمم ولی حرف منم گوش بده. خب ایشون میگه که زمان همون تغییره. خب حرفی حرف زد، خوبه، خیلی خوب. حالا تغییر در زمان انجام میشه یا در لازمان؟ نه اونشون میخوام جواب بده. ها؟ خب بسیار خوب، پس زمان معنی نداره. همین دنبال همین حرف میگشتم. ایشون میگه زمان معنی نداره، انتزاعه. دنبال همین میگشتم که میپرد. حالا زمان به نظر شما وجود داره یه به قول ایشون انتزاع بافتنیه؟ اینه که میپرسم ازتون، به همینه میخواستم ایشون بگه، خوب شد که گفت. ایشون میگه نه زمان بافتن، ما انتظام میکن، تغییر از زمان معنی نداره، من زمان انتظام میکن. حالا زمان ذهن من میسازه یه واقعیت داره؟ چقدر مسئله پیچیده است. ابن سینا توش میمونه، سهروردی توش میمونه.
حالا برای اینکه یه قدی بیشتر مطالعه کنی، نمیخوام تبلیغ کتابامو بکنم، نمیخوام، پرهیز دارم، ولی ناچارم بگم اینجا این کتاب هست، معمای زمان و حدوث جهان. 500 صفحه است. بخونم معمای زمان. چه معمایی از زمان مهمتره؟ سخته، ولی صحبت کردن آسانه. آدم ها را حتی حرف میزنن. کتاب سخته، خودی زمان چون سخته، کتاب سخته چون زمان سخته. اینه بارها اینجا گفتم، 2000 سال پیش یه قدیس و فیلسوف اسلامی نبود اما فیلسوف بزرگی بود و قدیس، آگوستین، این اولین و مقدسترین قدیس مسیحیت، آگوستین 2000 سال پیش بوده، چیز فهم بوده، ولی خیلی چیز فهم بوده، انصافا من به چیز فهمی قبولش دارم. حالا یه جمله گفته براتون، 2000 سال پیش گفته ها، آگوستین میگه که من زمان خوب میفهمم یعنی چی. حالا وقت ساعت هم نبوده، ولی میفهم که حالا ظهره مثلا، الان ساعت فوری نگاه میکنه میگه مثلا حالا مثلا یه ساعت بعد ظهر، فوری نگاه میکنه. هم بچه ها زمان نمیفهمه، بچه کوچیکا میفهمه ظهر شد دیگه، اگه تو دبستان باشه با معلم میگه دیگه حالا زنگ بزن بریم دیگه. میگه من زمان خوب میفهمم، همه آدم ها میفهم، اما به مجرد این که از من پرسیدن ماهیت زمان چیست، هیچی نمیفهم. زمان میفهمیم، حالا توضیح بده زمان چیه دیگه نمیتونه، خیلی سخت میشه. معمای زمان یعنی همین. حالا بحث عوض شد دیگه، میخوام توجه بدم شما رو که مسائل دقیقه. میره داماد میگه بله عالم حادثه، ولی حدوثش دهریه، میره تو باطن زمان. الان متکلمین هم باید به میره داماد جواب بدن، همه متکلمین و مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها، همه مؤمنین عالم. نمیگن عالم پیدا شده؟ میگن یا نمیگن؟ میگن. وقتی میگن پیدا شده، نمیگن یه زمانی بوده که نبوده بعد پیدا شده؟ میگن یا نمیگن؟ حالا از اینا بپرس که خب ای بزرگان، بله عالم در یه زمانی پیدا شد، قبلش نبود، و خود زمان که پیدا شد ازشون بپرس، جواب میدن. من کار ندارم اونها چه جواب میدن، حالا شما فهمیدی من چی گفتم یا نه؟ همه چیز در یه زمانی پیدا شد، آره قبول کرد، بیگ بنگ هم در یه زمانی پیدا شد، و خود زمان که پیدا شد در یه زمان دیگه، یا خودش در خودش پیدا شد، یا خودش در خودش، یا در یه زمان دیگه که تسلسل لازم میاد، یا در لازمان. سه گزینه داری، یا خودش در خودش که معنی نداره، یا در یه زمانی دیگه. دوباره این پرسیم اون زمان در کجا تسلسل میشه، یا باید بگی در لازمان. زمان موهوم. خانم فلسفه خونده درست میگه، متکلمین ما که توش موندن بنده های خدا میگن یه زمانی ما توهم میکنیم، موهوم. وقت عالم در زمان موهوم درست میشه، پس عالم موهومه. یه چیزی درست کنن توش مونده بودن دیگه. اگر عالم تو زمان موهوم درست شده، خودش هم موهومه دیگه. موهوم یعنی چی؟ میفهمی چقدر مسئله سخت شد؟ همین مسئله ساده ها، مسئله ساده میبینی چقدر سخت شد؟ نه؟ پس میره داماد به عنوان متفکر حق داره که این مسئله را یه جوری دیگه حال حل کرده یا نکرده، مسئله دیگه است. میگه که در این زمان عالم حادثه زمانی نیست، حادثه دهریه. خود زمان یه باطن داره که زمان بعد از باطن اون زمانه، باطن زمان دهره. در کجاست؟ در توی عالمه یا نه؟ زمان توی عالمه، در کجاست؟ یا عالم دیگری هست، عالم معنی، دهر اون عالم، یا عالم معنیه، اون معانی در دهر هست، این عالم زمانیه. ما الان در زمانیم، درخت و شجر و حجر و مدر
در زمانی. دهر کجاست؟ یه عالم معنی هست که باطن همه عالم و ما تو اون عالم رفت، تو عالم باطن. چیکارش کنیم حالا؟ حالا کم کم یکی 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 یکی، حالا باز دوباره کم کم بیشتر هم داریم. من مقدمت ها شدن مقدمات چه باشون.
ایشون تا دهرش اومده، کم کم خودش هم البته رفته، دیگران رفتن گفتن دهرم یه باطن داره.
سرمد
کیه؟ باطن دهر. باطن دهر که سرمده، مصداقش کیه؟ خداوند تبارک و تعالی. سرمده.
سرمد چیه؟ آغاز نداره؟ اینجا که ممید آغاز نداره؟ پایان چی؟ آغاز نداره؟ یه قاعده براتون بگم اگه میل دارین، هر اون چه آغاز ندارد پایان ندارد، و هر اون چه پایان ندارد. فهمیدین یا نه؟
چیزی که آغاز نداره پایان داره،
و چیزی که پایان نداره آغاز داره. خدا بیامرزد حافظو، عجب مردی بوده، مال مکتب شیراز بوده ها، حوزه فلسفه شیراز بوده. آره حافظ. یه مصرع، نه یه مصرع، شعرش هم نمیخونم، یه مصرع. اون چه آغاز ندارد نپذیرد آنجا. حفظ کنید، یاد بگیرید. هر چی اول نداره آخر نداره. اون چه آغاز ندارد نپذیرد آنجا.
یا حضرت خدا رحمتش کنه، عجب حرف قشنگی زده. بگه هنر رو نگاه کن، اینم میگن هنر. با یه مصرع تمام کرد کارو.
پس زمان باطن داره دهره، و دهر باطن داره سرمده، و سرمد خداونده. این خلاصه کلام میره داما. بخون اگه وقت هست.
چی عزیزم؟
زمان نگفتی مجرده، دهر شاید مجرد باشه، زمان رو نگفتی مجرد. از هر لازمه حرف من این نیست که زمان مجرده، از لوازم حرف من این نیست، زمان باطنش مجرده بله، اما خودش نگفته مجرد. چرا از کجا فهمید که زمان باید مجرد باشه؟ لازمه حرف ما این نبود عزیزم. خب من فکر کنم که اگه اول پاراگرافه بستونه دیگه. نه دیگه، اول پاراگرافه. بله اگر سوالی هست دو سه دقیقه وقت داریم. خوب حرفیه، خوب حرفی زدین خانم، گوش بده. البته این حالا در فرصت یه باید توضیح بدیم که خود ملا صدرا که شاگرد بیرداماده و بر استادش هم احترام قائله، حدوث دهری رو جدی نمیگیره. حالا چی کار میخواد بکنه ملا صدرا؟ معزله. یک هنرمندی کرده اون مرد، حالا جاش نیست که برات بگم که چجوری مسئله رو حل کرده. با حرکت جوهری توضیحش سخته. انشالله در جلسه.